رادیو 51 شماره 11 نظریه پایان تاریخ. رادیو 51 یعنی محل تلاقی جغرافیا، قدرت و سیاست بی هیچ نگاه جانبدارانه از قدرتی به سیاست. نظریه پایان تاریخ، فرانسیس فوکویاما. خاطرم هست که اواخر دهه 80 اوایل 90 مدام از سال 2000 حرف می زدن. سال 2000 به نظر می اومد در حال رسیدن باشه و چیزی که بهش قیامت هزاره می گفتن در راه بود. دوستانی که بالای 30 سالشون باشه حتما به خاطر دارن که متخصصین پیش بینی میکردن که ممکنه به خاطر یک اشتباه محاسبه حوادث عجیب غریبی در سال 2000 اتفاق بیفته، چون بسیاری از برنامه های کامپیوتری سال رو به دو رقم آخر معرفی میکردن و ترس این بود که کامپیوتر به جای عدد 2000، یعنی سال 2000، 1900 رو نشون بده که میتونست فجایع گوناگونی به بار بیاره. بگذاریم. در اون سالها که همه از سال 2000 حرف میزدن، مسئله گرمایش زمین، گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هرج و مرج در اروپای شرقی و و و و اینها چیزهایی بود که اون روزا در موردش حرف میزدن. کلمه پسا یا همون پست یه جورایی به پایانش رسیده بود. پست مدرنیزم، پسا تاریخ، پسا فرهنگ. بعضن میگفتن ما از این پساها یا از این پست ها حتی عبور کردیم. خب سوال این بود که چه چیزی جانشین پسا یا همون پست میشه. ساموئل هانتینگتون استاد دانشگاه هاروارد یه جواب براش داشت. اندیزم. یه نویسنده مجله نیویورکر نوشته بود پایان طبیعت. در وسط این داستان ها و اظهار نظرهای رنگارنگ، شماره تابستان سال 1989 مجله نشنال اینترست که میشه ترجمهش کرد منافع ملی، مقالی درش چاپ شد از یک کارمند ناشناس وزارت خارجه به عنوان پایان تاریخ، یعنی علامت سوال پایانشه. اسم نویسنده اون مقاله فرانسیس فوکویاما بود. فرانسیس فوکویاما در سال 1952 به دنیا آمده. پدرش کشیش تحصیل کرده با مدرک دکترای جامعه شناسی و مادرش دختر بنیانگذار دپارتمان اقتصاد در دانشگاه کیوتو و بعدها رئیس دانشگاه اوزاکا در ژاپن بود. ولی خود فرانسیس در منهتن نیویورک بزرگ شد و تنها بچه خانواده است و با زبان و فرهنگ ژاپنی هم ارتباط کمی داره. لیسانسش رو از دانشگاه کورنل در رشته فلسفه سیاسی گرفت. مدتی در فرانسه شاگرد رولان بارت و ژاک دریدا بود و سرانجام پی‌اچ‌دی خودشو از دانشگاه هاروارد گرفت و شاگرد ساموئل هانتینگتون، استاد و نظریه پرداز معروف ستیز تمدن‌ها بود. بعداً درباره استادش آقای هانتینگتون و نظریه معروفش صحبت خواهیم کرد. هسته مرکزی تز اون مقاله، یعنی پایان تاریخ علامت سوال، و بعد دو سه سال بعد که کتابی نوشت The End of History and the Last Man، این عنوان اون کتاب بود، اجازه بدید اون قسمت آخرش یه توضیح بدم. The Last Man. یک اصطلاحی در زبان انگلیسی هست به عنوان Last Man Standing. معنی اصلی این عبارت اشاره داره به تنها بازمونده یک نبرد. به عبارت دیگه، وقتی که همه کشته شدن و فقط یک سرباز زنده مونده. ولی در زبان روزمره این اصطلاح به طور عموم یعنی کسی یا چیزی که همه کس یا همه چیزو پشت سر گذاشته یا ازشون گذشته. این معنی اون اصطلاحه. داشتم عرض میکردم که تم اصلی کتاب پایان تاریخ و تنها بازمونده یا واپسین انسان بعضی ها ترجمه کردن اینه که روند تاریخ بشریت ستیز و پیکار بین ایدولوژی هاست و سرانجام پس از سقوط دیوار برلین و پایان جنگ سرد تنها ایدولوژی که برای بشریت مونده لیبرال دموکراسیه و پیشبینی میکرد جهان پیروزی اقتصاد لیبرالی رو جشن خواهد گرفت. من خودم این کتاب رو به زبان آلمانی در سال 93 میلادی خوندم. در جایی از اون کتاب آقای فوکویاما می نویسه، نقل قول از اون کتاب: آنچه که ما شاهدش هستیم تنها پایان جنگ سرد نیست یا گذشتن از یک دوره خاصی از تاریخ پسا جنگ، بلکه یک جور پایان تاریخ است، یعنی نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک انسان و جهانی شدن دموکراسی لیبرال غربی به عنوان شکل نهایی حکمرانی بشریت. پایان نقل قول. به کتاب و نظریه پایان تاریخ انتقادات زیادی شده از جانب افراد مطرح زمانه در سراسر جهان. باید بگم فوکویاما در پاسخ به یک پاسخ کلی باید بگم به اون انتقادات گفت یکی از دلایل عمده مخالفت و انتقادی که با کتاب وجود داره موضع تندیه که او یعنی آقای فوکویاما در برابر پست مدرنیسم داره. به نظر او فلسفه پست مدرن ایدئولوژی لیبرال دموکراسی رو دست کم میگیره و یه جوری شاید خار میدونه و این باعث میشه که جهان غرب بالقوه دچار تضعیف موضع بشه. اون میگه که آیا این واقعیت که مارکسیسم و فاشیسم به هیچ وجه قابل دفاع در برابر لیبرال دموکراسی نیستند کافی نیست برخورد امیدوار کننده‌ای با آن میشد، یعنی به لیبرال دموکراسی. و سرانجام میگه که پست مدرن چیزی جز یک پدیده روشنفکرانه نیست. دلایل زیادی برای به اصطلاح جهانی شدن این نظریه و اون کتاب هست. به نظر من یکی از علتهای جهانی شدن این کتاب در بین موافقان و مخالفانش اینه که فوکویاما به عنوان یک شوروی شناس گمنام شاید آدم خوششانسی بود. چرا؟ برای اینکه حدود 6 ماه قبل از حوادث مهم نظریهش ارائه شد، یعنی مقالهش قبل از انقلاب به اصطلاح مخملی چکسلواکی به رهبری واسلاف هاول منتشر شد و همچنین قبل از فروپاشی دیوار برلین در نوامبر 1989. به خاطر داشته باشید که این مقاله در شماره تابستان 1989 در مجله نشنال اینترست چاپ شد. همه میدونن که تحلیل وقایع در حال اتفاق همیشه کار پر از ریسکیه. خیلی اتفاقات میتونسته بیفته ولی وقایع در اروپا کم و بیش همون گونه اتفاق افتاد که آقای فوکویاما پیش بینی میکرد. یعنی در 26 دسامبر 1991 اتحاد شوروی خودش رأی به پایان خودش داد و جنگ سرد به مفهوم واقعی به پایان رسید. البته اینو باید در پرانتز بگم که نگاه آقای فوکویاما متمرکز اروپا بود نه جای دیگه، چون به خاطرمون بیاریم که در ژوئن سال 1089 شورش های موسوم به میدان تیانانمن در چین اتفاق افتاد که به نظر میرسه تأثیری روی مقاله و بعد کتاب آقای فوکویاما نداشته. آقای فوکویاما متمرکز بوده به اروپا و اتحاد جماهیر شوروی سابق. دوست دارم نکته جالبی رو براتون اینجا بگم که شاید تا حدودی به موضوع مرتبط باشه. شاید هم یکی از دلایلی که مقاله فوکویاما مورد توجه قرار گرفت این بود که در اون زمانی که مقاله رو نوشت، او کارمند دفتر برنامه‌ریزی‌های سیاسی وزارت خارجه آمریکا بود. بنیانگذار این دفتر، اگه خاطرتون باشه، در پادکست مربوط به تئوری بازدارندگی یا همون کانتینمنت ازش صحبت کردیم، یعنی آقای جورج کنان، اون بنیانگذار این دفتر بوده. و خود آقای کنان اگه خاطرتون باشه مقاله معروفی به نام منابع رفتاری شوروی، یک مقاله به این نام با امضای آقای ایکس در مجله فورن افیر چاپ کرده بود که در حقیقت به نوعی تبدیل به سیاست خارجی آمریکا در زمان جنگ سرد شد. جالب اینه که این نکته جالبشه که انتشار مقاله پایان تاریخ، به عبارتی میشه گفت پایان شوروی، همون ماهی منتشر شد این مقاله که آقای کنان در سن 85 سالگی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ظاهر شد که پایان سیاست خارجی جنگ سرد رو اعلام بکنه. همزمانی حضوریشون در کمیته روابط خارجی و اون مقاله میتونه یه جورایی از نظر سمبولیک جالب باشه. سوال زیادی میشه کرد، باز چرا مثلا پایان تاریخ تبدیل به یه واقعه مهم شد؟ یکی از دلایلش یه جور باید بگم تاریخ بافی از قول هگل بود شاید، که با زیرکی خاصی آقای فوکویاما این عنوان کرد که نه تنها آمریکا برنده شده، بلکه شکوفایی دموکراسی در سراسر جهان در حقیقت برآورده شدن یک آرزوی بزرگ تاریخیه. پایان جنگ سرد، به هم ریختگی و آشفتگی شوروی، روند درک تحقق یک ایده رو منعکس میکنه. اون ایده چی بود؟ تاریخ از نظر هگل، البته اونطور که آقای فوکویاما میفهمه یا میگه، در یک لحظه یا یک آن مطلق به کمال میرسه. اون لحظه‌ای که سرانجام یک شکل معقول جامعه و دولت پیروز میشه و اون لحظه یا اون آن به اصطلاح الان اتفاق افتاده، یعنی فروپاشی دیوار برلین. این برداشت آقای فوکویاماست از تاریخ هگل، درک تاریخی هگل و نتیجه‌ای که میگیره. تز عجیب غریبیه و خب خیلی سخت میشه ثابتش کرد. بعضیا میگن حالا فرض کنیم غرب برد، فاشیسم و کمونیسم نابود شدند و چالش‌های ایدئولوژیک دیگری هم در چشم انداز نیست. حالا چی؟ فوکویاما خودش هم میگه که یه جور خلأ در بطن لیبرالیسم خانه کرده. آمریکا چیزی که برای عرضه کردن داره، یعنی لیبرال دموکراسی، ترکیبی از یک فضای سیاسی خاص و دسترسی داشتن به کالاهای مصرفی، چندان ویدیو، استریو، اقتصاد مصرفی. جامعه‌ای که هگل مجسم می‌کرد در پایان تاریخش یک دولت جهانیه که در اون هنر شکوفا میشه و فضیلت حاکمه. اینا چیزاییه که شما در هیچ جا پیدا نمی‌کنید. چیزی که ما توش یه جورایی گیر کردیم بیشتر فرهنگ مصرفه و نتیجه میگیره که با این تفاصیل شاید پایان تاریخ اصلا چیز خوبی هم نباشه. فوکویاما دچار تردیدهای اینجا اونجا میشه در تبیین این نظریه. اگر اون تردیدها رو به نوعی کنار بزنیم، علت اصلی نگارش این مقاله در اون نشریه و در اون نشریه نو محافظه کار که باید بگم که خودش هم به اون گرایش داشت به جنبش نو محافظه کار در آمریکا، البته باید بگم بازم که بعدها ازش فاصله گرفت. یه چیز بود هدف اون مقاله که خلق فضای لازم و مقدمه ای برای جهان تک قطبی. آقای فوکویاما نقشه سیاسی جهان پسا جنگ سرد رو یک چیدمان دوبخشی میبینه. چیدمان اولش اروپای غربی، آمریکا و ژاپن یک به اصطلاح رژیم یک دست و جهانی تشکیل میدن، چون به نظر او مشکلات ژئوپلیتیکیشون رو حل کردن، یعنی تاریخ برای اینها به پایان رسیده. بقیه دنیا هنوز در مرحله تاریخی هستند و نتونستن مشکلاتشون رو حل کنن. به نظر این حقیر اگه آقای فوکویاما همطور که به پایان تاریخ هگل رجوع کردن و پایان تاریخ خودشون رو نوشتن، به اصول دیالکتیک هگل هم نظری مینداختن، میتونستن بفهمن هیچ پدیده‌ای بخصوص یک پدیده اجتماعی ایستانیست و همواره دستخوش تغییره. حتی نتیجه به دست آمده از پایان تاریخ و واپسین انسان ایشان یعنی لیبرال دموکراسی هم دچار دگرگونی خواهد شد. در پایان مایلم به چند نکته دیگه اشاره بکنم که با وجود آرای ضد و نقیزی که درباره این نظریه و شخص آقای فوکویاما وجود داره، گذر زمان هم باعث تغییر یا شاید بهتر باشه بگم تعدیل نظرات او شده. مثلا فاصله گیری او از گروه معروف به نو محافظه‌کاران، انتقاد از نگاه میلیتاریستی آمریکا در ارتباط با حل مسئله افغانستان و عراق، یا همطور که خودش میگه یه جایی فکر می‌کنم در مصاحبه با هارتاک بی بی سی بود، خاطرم دقیق نیست که کجا بود، ولی به هر حال این عبارت یادمه: قدرت و امکانات، یعنی آمریکا قدرت و امکانات لازم برای برقراری دموکراسی در کشورهای خاورمیانه رو نداره و ما یعنی آمریکا در موقعیتی نیستیم که بتونیم به سایر کشورها دیکته بکنیم. اینا چیزایی که بعدن گفته. و دو نکته دیگه، یکی این که در بعضی از مقالات و پایان‌نامه‌های تحصیلی در ایران پایان تاریخ با نظریه شیعه درباره پایان جهان به اصطلاح مقایسه‌هایی شده بین این دوتا که به نظر من ارتباطی ویژه‌ای بین این دو دیده نمیشه. یا مثلا بعضی ها ترامپ رو سمبل افول هژمونی آمریکا میدونند و به عبارتی پایانی میدونند برای پایان تاریخ آقای فوکویاما. دلیلشون هم پیدایش راه‌های رشد و توسعه غیر از الگوی لیبرال دموکراسی غربی است، مثل راه‌های توسعه چین و روسیه و مشکلات و تعارضات گوناگون منطقه‌ای و فاصله طبقاتی و چیزهایی از این دست.